رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر بارا به یک و یک شنوندگان ارجمند و سپاسی فراوان که تا این لحظه هم دل و هم نفسی ماید. نشر جنبستی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را از استودی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده دارم
و من سید قاسم قیومپور تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز سه شنبه 9 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بعد از ظهر است
و در شهر دوشنبه ساعت 9 شب. این نشر مجله را هم با فشرده اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمان نور محمد خالزاده شروع میکنیم.
سلام شنوندگان گرامی. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا اسرائیل را مطمئن ساخت که آمریکا از امنیت این کشور به طور گسترده حمایت میکند. بایدن بعد از دیدار و گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس گفت و مطمئن است که اسرائیل آماده است به سوی صلح در خاورمیانه قدم بردارد.
The United States will always stand with those who take risks.
ایالات متحده آمریکا همیشه با آنهایی است که به سوی صلح گام می‌بردارند و برای چنین کار آماده اند.
And you're prepared to do that?
نتانیاهو گفت برتری‌های امنیتی اسرائیل با نظرداشت صلح با فلسطینی‌ها و با همسایگان عربی آنها پیریزی می‌شود و با نظرداشت اینکه ایران اسلحه‌ای هسته‌ای نمی‌سازد. با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حکومت این کشور بعضی تغییرات ساختاری به عمل آمده است. مثلا کمیته دولتی آمار به آژانسی وابسته به دفتر ریاست جمهوری، آژانسی زمینسازی، زمینشناسی و خریطه‌سازی به کمیته دولتی زمینسازی، زمینشناسی و خریطه‌سازی تبدیل یافت. ریاست امور دینی که تا حال در ترکیب وزارت فرهنگ فعالیت می‌کرد، به کمیته امور دینی وابسته به حکومت تاجیکستان تبدیل یافت. با این ترتیب چند تغییرات دیگری ساختاری به وجود آمده است و این تغییرات باید در ظرف 3 ماه آینده اجرا شود. اجلاس نخستین مجلس نمایندگان پارلمان نوی تاجیکستان دعوت 4 16 مارس سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می شود. در این باره فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان منتشر شد. باری نخست در این اجلاس نمایندگان 2 حزب نو، یعنی حزب اصلاحات اقتصادی و حزب کشاورزی تاجیکستان شرکت می کنند. از سوی دیگر رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در یک اعلامیه گفته است حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان یعنی حزب حاکم پارلمان یا نهاد قانونگذاری کشور را غصب کرده است. حالا در پارلمان 5 حزب سیاسی نمایندگان خود را دارند، ولی این حزب ها حتی در ائتلاف با یکدیگر نمی توانند با حزب حاکم خلقی دموکراتی در پارلمان در پهلوی ترازو همسنگ شوند. امریکا به قرقیزستان کمک خواهد کرد که یک مرکز ضد تروریسم بنیاد کند. سفارت امریکا در بیشکک میگوید که این مرکز با ارزش 5.5 میلیون دلار در ولایت باتکن در جنوب قرقیزستان ساخته می شود. در محلی که قبلا مقامات رسمی قرقیزستان و روسیه گفته بودند که ممکن است مسکو ساختمان پایگاه نظامی را در این ولایت بررسی کند. حالا هم مسکو و هم واشنگتن در شمال قرقیزستان پایگاه های نظامی دارند. کمیسیون انتخاباتی عراق میگوید که اعلان نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یک شنبه به تأخیر افتاده است. خانم حمیدیه الحسینی یک مقام رسمی کمیسیون عالی مستقل انتخاباتی گفت تا حال 30% آرای انتخاب کنندگان شمرده نشده است و دقیقا نگفت که کی نتیجه های مقدماتی اعلان خواهد شد. حالا هم گروه جانبدار نوری الملیکی نخست وزیری کنونی و هم گروه ایاد علوی نخست وزیری پیشین ادعا میکنند که برنده انتخابات میباشند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت امکان دارد عهدنامه محدودیت زرادخانه های هسته‌ای روسیه و آمریکا در ظرف 2-3 هفته آینده آماده شود. این سخنان را لاوروف در حال اظهار داشت که هیئت‌های مذاکره آمریکا و روسیه در ژنو مذاکرات را برای تهیه عهدنامه جایگزین عهدنامه پیشین از سر گرفتند. مهلت عهدنامه پیشین جانب‌ها درباره کاهش اسلحه استراتژی یا استارت ماه دکبر سال 2009 به پایان رسید. و امروز دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از شوئدیا برای دادن پناهگاه به چچن‌های به قول خودش بندیت در آن کشور انتقاد کرد. وی در این باره در کاخ کرمل بعد از ملاقاتش با فردریک ریفلد نخست وزیر شوئدیا صحبت کرد و گفت امید دارد که کار در این زمینه در چهارچوبه توافقات امضا شده میان دادستانی های کلی هر دو کشور ادامه خواهد یافت. در گذشته روسیه از شوئدیا انتقاد کرده بود که شورشیان چچن از قبیل اصلان ادایف را به مسکو استرداد نمی کند.
تشکر نور محمدی خالزاده بود که ما و شما را با اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان آشنا می‌کرد. تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد و تازه‌ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
این اخبار و همچنین دیگر گزارش و بررسی و صحبت‌های ما را هر لحظه برایتان موافق می‌توانید با ناخن زدن به نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj پیدا نمایید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
آره، مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. و حالا توجه کنید به سرخط چند گزارشی که در این نشر مجله شامگاهی تقدیم می شود.
بعد از یک هفته پارلمان نوی تاجیکستان با کار شروع می کند. این مجلس نمایندگان از پارلمان پیشین چه تفاوت دارد؟
یوسف احمدوف از ادامه سبقت برای کرسی مجلس سغد دست برداشت، چرا؟
و باز هم تبدیل آویزه ها. در تاجیکستان برخی از کمیته ها از هیئت های وزارت ها بیرون و کمیته و آژانسی های نو تأسیس شدند. سرخط چند گزارش مجله شامگاهی بود و ما در روی در دوام برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان و منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن بگردد. روز نشست نخستین پارلمان نوی تاجیکستان معلوم شد. بر پایه امری رئیس جمهور امام علی رحمان وکیلان نوی مجلس نمایندگان بعد از یک هفته یعنی روز 16 مارس نشست نخستین خود را دایر میکنند.
پارلمان نو که 64 وکیل دارد بر پایه انتخابات روز 28 فوریه سال روان به میان آمد. در قیاس با پارلمان قبلی در هیئت آن نمایندگان 5 حزب سیاسی تاجیکستان خلق دموکراتی با 53 نفر و 2 نفری از نهضت اسلامی، کمونیست، اگراری و اصلاحات اقتصادی شامل شدند.
و حداقل 4 حزب از جمله 2 حزب وارد پارلمان شده، حزب نهضت اسلامی و کمونیست همراه با حزب های سوسیال دموکراتی و دموکرات از انتخابات پارلمانی شدیداً انتقاد کرده، برخی حتی هشدار دادند که کمیسیون مرکزی انتخابات را به دادگاه میکشند. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا با این احزاب هم فکرند و این معرکه سیاسی را دور از معیارهای دموکراتی و پرتقلب ارزیابی کردند.
و ضمناً سید قاسم با فرق از آنها ناظران اتحاد دولت‌های همسود و سازمان همکاری های شانگهای گفتند که انتخابات پارلمانی تاجیکستان شفاف و دموکراتی برگزار شده است. خوب، اما به هر حال تفاوت پارلمان نو از پارلمان قبلی تا کجاست؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
مجلس نمایندگان جدید و تأسیس 63 نماینده دارد که از آن 54 نفر از حزب خلق دموکراتی یا حزب رئیس جمهور نمایندگی میکند. از این 54 نفر 41 نفرشان عضو حزب هستند و 13 نفر باقی را که عضو حزب نیستند نامزدیشان را حزب خلق دموکراتی پیشنهاد کرده است. گذشته از این حزب کمونیست 2 کرسی، حزب نهضت اسلام 2 کرسی، حزب اگراری 2 کرسی، حزب اصلاحات اقتصادی 2 کرسی پارلمان را شدن. در گفتگو با کارشناسان این سوال را در میان گذاشتم که با بسیار حزبی شدن این پارلمان از پارلمان قبلی چی برتری میتواند داشته باشد. عبدالغنی محمد عزیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
اونجا 5 حزب با فکر خود با ملاحظه خود را پیشنهاد میکنم رامین هم یک قدم اگر نه شما رو نیم قدم پیشروی در جنبش ما داریم.
اما رحمان المصوف کارشناس منطقه معاون رئیس دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان با وارد شدن اقتصاددانها در پارلمان تنها حل مسائل اقتصادی را ممکن میداند. جناب المصوف در این باره گفت
اقتصاد بگوییم اگر یکچند علمایی که من میشناسم که خوب شدن آنها باید که دیگرگونی معین همین صاحب درورانه.
برخی از کارشناسان در رابطه با برتری پارلمان جدید نسبت به پیشین و نمایندگان 5 حزب در این پارلمان امکان تشکیل جنای سیاسی از سوی 4 حزب و نمایندگان مستقل در مقابل حزب رئیس جمهور را ممکن خواندند. اما اشوربای اماموف حقوقدان سرشناس تاجیکستان تشکیل جنا یا فراکسیا را غیر ممکن خواند و گفت
قانون درباره حزب‌های سیاسی و تشکیل کردن فرقه‌های حزبی در پارلمان فقط در حالت نکم آقای وکیل داشتنشون ممکن است.
به نظر برخی از کارشناسان و نوشته رسانه‌های خبری، شکرجان ظهورف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی که مندت دپوتاتی را کسب کرده است، سمت رئیس مجلس نمایندگان را صاحب خواهد شد و امیرشاه میرعلیف رئیس دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان معاون رئیس مجلس نمایندگان انتخاب خواهد شد. رحمان المصوف کارشناس امور منطقه این پیشگویی ها را واقعیت میداند. به اعتقاد وی اگر رئیس از منطقه رشت باشد، معاون اول از کلاب خواهد شد و معاونان دیگر از خوجند و بدخشان انتخاب میشوند. جناب المصوف در رابطه با این سیاست جابجا گذاری گفت
مو حتماً نمایندگی نوعیه و ولایت ها رو حتماً رعایت کرده مدکر ولی مو با اون طریقی دیگر دولت های غرب که هست که باید که از روی گر جهت هایش خصوصیت های شخصی هش بذارد این ولی با این پایه نرسیده ایم ما.
پیشگویی های دوست محمد دوست کارشناس دیگر امور منطقه درباره پیروزی اشخاص علاهیده در انتخابات پارلمانی درست بود و از او پرسیدم که کیها در پارلمان با کرسی های رئیسی و معاونین انتخاب خواهند شد. جناب دوست به این سوال با یک پاره شعر عطار پاسخ داد.
عطار نشابوری گفته است که من دنگی خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم زی گفتن و خلق از شنیدنش.
این در حال است که صاحب نظران و کارشناسان از فعالیت پارلمان جدید تغییر در نظام کار مجلس نمایندگان را انتظار ندارند و بعید می‌دانند که حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در حل مسائل مبرم و مهم از حزب کمونیست و یا حزب نهضت اسلام پشتیبانی کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تفاوت و مانندی های هیئت نو مجلس نمایندگان و پارلمان پیشین تاجیکستان و پیشگویی ها درباره رهبران نو این ارگان قانون برار.
و باز هم در رابطه با انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی تاجیکستان، یوسف احمدوف نامزد به وکیلی مجلس ولایت سغد از ناحیه کنیمادام از ادامه مبارزه برای دریافت مندت وکیلی دست کشید. در حوزه کنیمادام که از حوزه های داغ کشور ارزیابی می شد، وکیلان هم به مجلس ولایت و هم به مجلس نمایندگان بعد از برگزاری دور دوم رای دهی معلوم خواهند شد.
بله، برای مندت مجلس نمایندگان در این حوزه نصرالله محمودوف سابق دادستان شهر کولاب نامزد حزب خلق دموکراتی و شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات و برای کرسی مجلس ولایتی رئیس ناحیه هلال الدین شمسی دینوف نامزد از حزب خلق دموکراتی و یوسف احمدوف وکیل پیشین مجلس نمایندگان وارد سبقت شده بودند. و اما یوسف احمدوف با کدام دلیل از ادامه سبقت دست برداشت و آیا کنار رفتن او به نتایج انتخابات تکراری به مجلس نمایندگان در این حوزه تاثیر خواهد داشت یا نه؟ توجه کنید به گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیم قیومزاد.
یوسف احمدوف از وکیلان فعال پارلمان پیشین تاجیکستان مبارزه برای کرسی نماینده مردمی در مجلس ولایتی را در نیمه راه رها کرده است. آقای احمدوف از حوزه انتخاباتی ناحیه کنیبادام برای دستیابی به مندت وکیلی در مجلس ولایتی وارد مبارزه شده بود. رقیب او در این سبقت هلال‌الدین شمسی‌دینوف رئیس ناحیه کنیبادام است که نامزدی او از سوی حزب حاکم خلق دموکراتی پیشنهاد شده است. در دور دوره اول انتخابات در روز 28 فوریه هیچ یکی از رقیبان رأی ضروری را به دست نآوردند و انتخابات در این حوزه به دوره دوم گذاشته شد. اما پس کشیدن نامزدی یوسف احمدوف که به احتمال کارشناسان در این سبقت امکان پیروزی نیز داشت، باعث سر و صداهای مختلف شده است. خود احمدوف در یک صحبت با ما همه آوازه ها را بی پایه و اساس خوانده گفت که روی او فشار نآورده اند و با او هیچ گونه معامله نیز صورت نگرفته است و او پس از تحلیل های شخصی بر این نتیجه رسیده است که به خاطر متشنج نشدن اوضاع در ناحیه از ادامه مبارزه دست کشد.
برای تینجی آرامه همی شهر کنیم بودم افتم همین نامزدی نگرفتم. ما رئیس شهر که مانده بودیم که ما با همونجه تینجی آرامه در کار همین حاضر نفر رئیسی ولایت رئیس شهر نگذارد خیلی چی میشد بر نگذارد اگر خیلی میگنن اکار با که نیسنن اینه تمام من یکان خیلی شهر نبود.
ضمناً در حوزه کوهنی بادام انتخابات نه تنها در سطح مجلس ولایتی به دوره دوم کشانیده شده است، انتخابات برای معین کردن وکیل به مجلس نمایندگان نیز در این حوزه تکراراً صورت می‌گیرد. از این رو حوزه انتخاباتی کوهنی بادام از حوزه‌های داغ و تفسان انتخابات امسالی تاجیکستان به شمار می‌رود. برای دریافت کرسی وکیلی در مجلس نمایندگان، مبارزه میان نامزدها از حزب خلق دموکراتی و حزب سوسیال دموکرات همکنون در حال صورت میگیرد که به باور کارشناسان نامزد حزب سوسیال دموکرات تا اندازه از پشتیبانی جانبداران یوسف احمدوف که در این حوزه از شخصیت های با نفوذ به شمار می رود محروم می شود. اما به باور پرویز ملاجانوف تحلیلگر مستقل تاجیک، برعکس جانبداران و پشتیبانان احمدوف در این حوزه بیشتر به سراغ نامزد حزب سوسیال دموکرات خواهند رفت، زیرا در حالی که رقیب او نماینده حزب بی حاکم است، همه حدس و تخمین ها برای داوطلبانه دست کشیدن احمدوف از ادامه سبقت رای دهنده را اطمینان نخواهد داد.
گفتن نمیتونم که چیگونه گفتوشونید های پسی برده صورت گرفتن، اما البته چون گفتوشون ها بودن شاید چیزی وعده داده بودن و البته اون آدمایی که با یوسف احمدوف آواز می دادن و طرفداران آن بودن ناراضی هستن و فایده خود شوکت جان است.
و اما یوسف احمدوف از وکیلان فعال مجلس نمایندگان پیشین تاجیکستان سابقه 20 ساله فعالیت در پارلمان را دارد. او از وکیلان صاحب سخن و آبرومند چندین نوبت پارلمان تاجیکستان بود. در انتخابات سال 2005 نیز او با شکست دادن نامزد از حزب حاکم خلق دموکراتی و 3 روز گردهمایی جانبدارانش در مرکز ناحیه توانسته بود وارد پارلمان بشود. اما در 5 سال اخیر فعالیت در پارلمان او اون جایگاه و مقامی را که در سابقه داشت از دست داده بود. ولی یوسف احمدوف به این سوال که چرا ادامه مبارزه او باعث متشنج شدن وضع در کوهنی بادام خواهد شد جوابی آشکار نداد، ولی تاکید کرد که انتخابات یک معرکه سیاسی است که مردم را به طرفداران و مخالفان تقسیم میکند و او نمیخواهد در یک چنین مرحله نفری باشد که باعث جدایی مردم شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از ادامه سبقت برای کرسی وکیلی مجلس ولایت سغد دست برداشتن یوسف احمدوف و نظرها به تاثیر این تصمیم به انتخابات تکراری به مجلس نمایندگان در ناحیه کوهنی بادام.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مای میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید
و جاویدانه.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دوام چند روز اخیر در شهر دوشنبه آویزه های بسیار کمیته های دولتی تبدیل کرده خواهند شد. با امر رئیس جمهور امام علی رحمان ساختار یک قطار نهادهای حکومتی تغییر یافت و بعضی از کمیته ها با آژانسی و آژانسی ها با کمیته تبدیل شدند. از جمله ریاست دین از ساختار وزارت فرهنگ بیرون کرده شد و از این به بعد چون چند سال پیش همچون نهاد مستقل حکومتی فعالیت خواهد کرد.
کمیته دولتی امور به آژانسی امور نزد رئیس جمهوری تاجیکستان تبدیل شد. آژانسی زمینسازی، گیودزی و خریطه‌سازی نزد حکومت هم اکنون از این به بعد کمیته دولتی زمینسازی و گیودزی خواهد بود. در نزد حکومت تاجیکستان همچنین خدمات ضد انحصاری و آژانسی خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی فعالیت خواهد کرد. این آژانسی قبلا یکی از بخش‌های وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور بود. از ساختار این وزارت همچنین آژانسی تأمینات اموال مخصوص را نیز برآوردند و یک نهاد مستقل در نزد حکومت کردند.
یک کارمند دفتری ریاست جمهوری تاجیکستان هم در صحبتی بدون میکروفون با ما گفت که اصلاحات اداره دولتی با خاطر تشکیل نظام شفاف فعالیت اداره کنی روی دست گرفته شده است. همزمان او افزود که از هیئت وزارت فرهنگ بیرون شدن ریاست دین با بحث های طولانی و خسته کننده میان این دو نهاد بستگی دارد.
و اما کارشناسان تاجیک درباره این تغییرات ها چه نظر دارند و برای دریافت پاسخ بخصوص به این سوال که تغییرات در وزارت فرهنگ، ما با عبدالله رهنما کارشناس تاجیک در تماس شدیم و قبل از همه از او سوال کردیم که خبری از ساختار وزارت فرهنگ جدا شدن ریاست امور دین را چگونه ارزیابی میکند؟
مسئله دین در جامعه ما یک مسئله بسیار مهم و اصولی هست. در بسیار کشورها مثل کشورهای عربی، مثل ترکیه، در کشورهای در دولت‌های دنیوی از جمله همین وزارت هست فعالیت میکند. مسئله دین اکنون نه تنها یک مسئله ایمانی اعتقادی ارزشی است، بلکه هم به مسئله رشد ملی، هم به مسئله ثبات این کشور، هم به مسئله امنیت کشور، هم به مسئله مناسبات‌های منطقه‌ای و خارجی ما تقریباً رابطه دارد. برای همین بودن این کمیته، بودن این گونه حتی وزارت بسیار ضرورت. و من نظرم این است که این باید یک وزارتی دارای چهره شهروندی باشد یا کمیته شهروندی و اون خدمات مربوط به دینی که در ساختارهای گوناگون پراکندن، هم مثلا سر ریاست تنظیم در خود دستگاه رئیس جمهور، هم در وزارت قدرتی ساختارهای گوناگون تنظیم مربوط به ساختارهای دین، همه اینها جمع آمده یک کمیته با صلاحیتی که تمام امور دینی و حج و اوقاف را تنظیم کند باید چنین باشد.
قبلا کمیته دینی پیشینه و نیز دیگر نهادهای مربوط به دین را تنقید میکردند که آنها را کادرهای زمان شوروی رهبری میکنند. حالا هم چنین نمیشود؟
باید در رهبریت این کمیته اکنون شخصان بیان که مرحله امروز و ضرورت های امروز مناسبت دین و دولت را درک کرده تانند، زیرا در دو سال اخیر مناسبت دین و دولت اون مناسبت پیشینه نیست. از نبرد به همکاری، از بدگمانی و مبارزه با هم آمد این مناسبت به مسئولیت مشترک در حل مسائل جامعه و مسائل ملی. برای همین کسانی که تفکری پیشینه شوروی درباره دین دارند، نگاه ایدئولوژی به دین دارند، اگر دوباره کشیده شوند به همین ریاست و به همین کمیته و اگر این دستاورد بزرگ بهبودی مناسبت دین و دولت رو که امروز داره خلل دار کنن، اون وقت ما این فضای سالمی رو باز آسیب می‌بینیم.
تشکر. کارشناس تاجیک عبدالله رهنما بود که با او درباره تغییرات نو در ساختار حکومت تاجیکستان صحبت میکردیم و در رابطه به این تصمیم، یعنی اوید به تغییر ساختار حکومت، خوانندگان سامانه اینترنتی ما چند نظر ارائه کردند. از جمله سمک نوشته است که این همه یک مسخره بازی است. گاه این وزارت را با دیگر وزارت زیر یک بام آوردند و گاه آنها را از همدیگر جدا کردند. دیر نیست آن زمان که وزارت تندرستی را به اطاعت وزارت کشاورزی می دارند. سمک همچنان نوشته است این همه را می توانستی در حکومت ترکمنستان تماشا کنی، اکنون در پیش چشمی ماست.
دیگر خواننده با نام جمشید از دوشنبه نوشته است که از عوض شدن جای جمع شونده ها حاصل سمه تغییر نمی یابد. جاوید از لندن خطاب کرده است که چی لازم این همه در هم بر هم زنی ها. این باری چندم است که در ساختار حکومت چنین تغییرات ها وارد می شوند، ولی یگان نتیجه حاصل نیست. پیش از همه این ساختارها از کار اساسی خود تا جای دور میمانند. باز با بالا این مصرف زیاد، درد سر زیاد، منصبدار زیاد، ماشین تیاتا با نامری تیجی زیاد می شود و مردم بیچاره با همان که قشاقیش باقی می ماند و به دولت و حکومت جناب امام علی رحمان نیز فایده نمی رسد. با دیگر نظرها به مطالب برنامه های شامگاهی شما می توانید با باز کردن سامانه اینترنتی ما آشنا شوید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از مسائل بین المللی. بحران مالی یونان کشورهای عضوی اتحادیه اروپا را که در قلمرو یگانه استفاده پول یورو قرار دارند وادار ساخته است تا راههای نوی جلوگیری از سقوط این پول را جستجو کنند. یکی از راههای جلوگیری که از حمایت برخوردار شده است تشکیل صندوق اروپایی پول می باشد که به صندوق بین المللی پول و یا IMF شباهت خواهد داشت.
چنین نهادی پیشنهاد شده مالی حق خواهد داشت که به کشورهای گرفتار بحران مالی در قلمرو اتحادیه اروپا قرضهای فوری دهد و بدین طریق ثبات ارزش یورو را نگاه دارد. همکار ما نور محمد خالزاده در گزارش نگاه دارد به این موضوع.
عقیده تشکیل صندوق اروپایی پول بلافاصله سری زبانها آمد و برای بررسی این پیشنهاد روز سه‌شنبه کمیسیون اروپا در بروکسل همایش برگزار کرد. عقیده تشکیل این نهاد نوی مالی اصلا به طور رسمی در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی با ولفگنگ شویبله وزیر مالیه آلمان روز ششم مارت مطرح شد. و گفت اروپا با یک نهاد مالی از قبیل صندوق بین المللی پول نیاز دارد تا بتواند در حالتهای مثل بحران قرض مالی یونان مبارزه کند. شویبله در مصاحبه با روزنامه ویلت امسانتک گفت وی در فکر تأسیس مؤسسه از قبیل صندوق بین المللی پول نیست، بلکه باید نهاد تشکیل شود که ثبات مالی داخل قلمرو یورو را تأمین کند. آنگونه که صندوق بین المللی پول در مقیاس جهانی به کشورها وام می دهد، صندوق اروپایی پول نیز در مقیاس اروپا در اختیار کشورهای نیازمند اتحادیه اروپا وام های فوری می گذارد تا در آن کشورها ثبات مالی خلل‌دار نشود. امادئو التفج تردیو سخنگوی اتحادیه اروپا در بروسل گفت که عملا بحران مالی قبل از خروج باید اعتراف و برای جلوگیری از آن تدابیری ضروری اندیشیده شود.
ما در این مرحله مشغول بررسی های باز هستیم. راه ها و جنبه های مؤثر را می آموزیم، هم راه مداخله بعد از آغاز وضع بحرانی و هم اندیشیدن تدابیری پیشگیری کننده قبل از وقوع. من باید بگویم که راه دوم یعنی راه پیشگیری کننده خیلی مهم است. به همین سبب ما به مسئله همکاری های بیشتر اقتصادی کشورهای قلمرو یورو توجه داریم.
تردیو گفت صندوق اروپایی پول برای رهایی یونان از بحران مالی تشکیل نمی شود، زیرا برای تشکیل این نهاد مالی وقتی کافی ضرور است. این نهاد برای حل مشکلی های آینده کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل خواهد شد. حالا یونان با بحران قرض ملی خود همه را در حیرت گذاشته است. این قرض 400 میلیارد دلار یا 113% درآمد ناخالص ملی یونان را تشکیل می دهد. به این دلیل وضع نامعلوم پرداخت قرض سرمایه گذاران و یا مشکلات پرداخت آن شاید سبب سقوط ارزش یورو شود. بیمی دیگر این است که چنین وضع نامعلوم ممکن است در کشورهای از لحاظ اقتصادی ضعیف اروپا از قبیل اسپانیا دامن گسترد و آن سرانجام به سقوط ارزش یورو سبب شود. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان 8 مارت ضمن سخنان خود از پیشنهاد تشکیل صندوق اروپایی پول جانبداری کرد و آن را پیشنهاد خوب و جالب خواند، اما وی گفت که باید دقیق شود که چه کشورهای هزینه این صندوق را پرداخت میکنند و این نهاد مالی در شرایط کنونی ساختارهای اتحادیه اروپا به ویژه کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا تا تا چه اندازه مستقل خواهد بود. انگلا مرکل گفت برای تشکیل چنین نهادی مالی باید در عهدنامه اصلی اتحادیه اروپا، در عهدنامه لیسابون و سایر اسناد حقوقی تغییرات وارد شود و این تغییرات باید به تصویب رسد، ولی با چنین کار همه راضی و همصدا نیستند.
گزارشی بود درباره تلاش های کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای جلوگیری از سقوط یورو، پول یگانه این قاره. شنوندگان ارجمند، نشر جنبستی مجله شمگاهی ما تقریبا نصف شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد. از دلناز در نشر جنبستی مجله شمگاهی رادیوی آزادی. و بار دیگر یاد رس میکنیم که برنامه های ما رو همین لحظه و همین ساعت شما میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محاوره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tg بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخط باز چند مطلبی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. پوتین در سرقت مبلغ متهم می شود. سابق وکیل شورای شهری لنینگراد بعد از 10 سال سکوت درباره قانون شکنی های پیشین سروزیر روسیه را رو شکست.
امریکا در قرقیزستان تمرینگاه ضد تروریستی بنیاد می کند. سازش میان مسکو و بیشکک درباره تاسیس پایگاه نو روسیه در جنوب قرقیزستان را چه سرنوشت انتظار است؟
و عمر دوباره رقصی از پگ یکی از قدیمترین هنرهای مردمی بدخشان. ماجرای شنگوهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشریه مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم فرهاد میلاد بر دوش داریم. امروز سه‌شنبه 9 مارت سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5:33 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 9:33 دقیقه شب.
در سالهای 90 زمانی که سروزیر کنونی روسیه ولادیمیر پوتین رهبری کمیته روابط اقتصادی خارجی شهر سنکت پترزبورگ را بر عهده داشت، مارینا سالی یکی از وکیلان فعالی شورای این شهر بود. او همچنین رهبری کمیسیون ویژه لن سوویت بود که موارد فراوان سوء استفاده از منصب از سوی میر آن وقت پترزبورگ آناتولی سوبچاک و عضو تیم او ولادیمیر پوتین را آشکار کرده، مسئله از مقامها برکنار ساختن آنها را به میان گذاشته بود.
در سال 2000 وقتی که ولادیمیر پوتین داوطلب مقام ریاست جمهوری روسیه شد، مارینا سالی با شدت علیه نامزدی او مبارزه برد. در پی پیروزی پوتین، خانم سالی از سیاست کنار رفت و در یک روستای دوردست در ولایت پسکوف گوشه نشینی را اختیار کرد. اینک بعد از 10 سال او مهری سکوت از لب برکند تا که پرده اسرار در اطراف نام ولادیمیر پوتین را بیدارد. توجه کنید به گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
روسیه در آغاز سال 2010 یک بار چند سالگرد داشت. سالگرد دهمی به قدرت رسیدنی ولادیمیر پوتین، سالگرد دهمی درگذشت شهرداری پیشینی سنکت پترزبورگ آناتولی سوبچاک و سالگرد نیز دهمی گوشه‌نشینی وکیل سابق شورای شهر پترزبورگ مارینا سالی. آنچه که این سه سالگرد را با هم پیوندد، مکان واحد یعنی همان یک شهر سنکت پترزبورگ است و هم اسم ولادیمیر پوتین که بعد دو دوره ایفای وظیفه همچون رئیس جمهوری روسیه دوباره به کرسی سروزیری این کشور نشسته و به گفته منتقد سرسختش مارینا سالی لجام قدرت را سر می‌دهد و نمی‌دهد سر. این وکیل در سالهای 90 چنین پرجسارت که اکنون پای به سن 66 نهاده، پیری به سر و مویش نیز سخت پنجه زده است، معتقد است که راه روسیه به سوی نظام خودکامه و زیرپا کردن نهادهای پارلمانی از همان سال 1992 آغاز میگیرد که آناتولی سوبچاک و معاون او در امور روابط خارجی ولادیمیر پوتین نتیجه های تحقیقات انجام داده کمیسیون ویژه شورای شهر سنکت پترزبورگ را نادیده گرفتند. این کمیسیون به نتیجه رسیده بود که تیم سوبچاک از جمله پوتین در فروش غیر قانونی فلزات نادر و محصولات نفتی و سایر انواع اشیاء خام با مبلغ صدها میلیون دلار دست دارند و به این دلیل باید برکنار شوند. مارینا سالی میگوید در اولی سالهای 90 روسیه و همین طور سنکت پترزبورگ با کمبود شدید محصولات غذایی دچار شده بود و به خاطر تامین مردم آن سالها از بارتر استفاده میبردند که در یک آن به منبع درآمد افراد نزدیک به مقامداران وقت تبدیل یافت.
معلوم شد که سازشنامه ها با شرکت های امضا شدند که خدا می داند از کجا پیدا شدند. همه شرکت های جعلی و یک روزه بودند. مجوز فعالیت را به این شرکت ها کمیته روابط اقتصادی سنکت پترزبورگ یعنی ولادیمیر پوتین می داد. برخی مجوز ها را خود پوتین ولی بیشتر یک معاون او با نام انیکین امضا می کرد. در نتیجه محصولات پیوسته به خارج صادر می شد و در عوضش یگان نوع غذا نمی آمد.
شورای شهری از نتایج تحقیقات این کمیسیون در سال 1992 پشتیبانی کرد، ولی میگوید مارینا سالی آناتولی سوبچاک که در ذهن محافل همچون یک رهبر گویا دموکرات نقش بسته است، نه فقط از اجرای این قرار دست کشید بلکه به پوتین مقام باز هم بلندتر داد. آناتولی سوبچاک در سالهای 90 تا توانست به تحقیق این پرونده چند صد میلیون دلاری ممانعت کرد، ولی وقتی سال 1996 انتخابات شهرداری را به معاون پیشینش ولادیمیر یاکوولف باخت، تعقیب او علاوه با بهانه‌های دیگر آغاز یافت و حتی مسئله بازداشت سوبچاک را به میان آورد. اما ولادیمیر پوتین که علاوه به مسکو رفته بود و اکنون به پروازهای بلند در عرش سیاسی روسیه آمادگی می‌گرفت، به کمک استادش رسید. سوبچاک را ابتدا با بهانه مریض بودن قلبش در یک شفاخانه جا کرده، سپس توسط هواپیما به خارج بردند. مارینا سالی میگوید بدون مساعدت و همدستی پوتین که شاید از آشکار شدن کارهای با سوبچاک شریکانه انجام داده‌اش می‌ترسید، شهردار سابق سنکت پترزبورگ نمی‌توانست از تعقیب مقامات رها شود.
روز سبچک با یاری پوتین توسط هواپیما به فنلاندیا پرواز کرد و از آنجا به پاریس رفت. پوتین او را فرستاد ولی خودش اینجا ماند و وقتی که بوریس یلسین زمام قدرت را به دست ولادیمیر پوتین سپرد، سبچک خیال کرد که اکنون همه چیز پشت سر شد، کسی دیگر او را تعقیب نمی کند و او می تواند تحت چتر حمایت پوتین آرامانه به روسیه برگردد. او برگشت ولی معلوم شد که اشتباه کرده است. کاری او در نهایت خیلی بد انجام شد.
مارینا سلیم معتقد است که آناتولی سابچک در 10 سال پیش با مرگ خود نمرد، بلکه به او کمک کردند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه که پوتین را به طور مشروع به چوکه قدرت نشان از این دنیا برود و سری سالهای همکاریش با ولادیمیر پوتین را با خود به گور ببرد. مارینا سلیم میگوید سبب اینقدر سال در یک روستای دوردست در ولایت پسکوف گوشه عزلت اختیار کردن او نیز از ترس بود که مبادا او را هم از بین ببرند. سلیم میگوید از همان آغاز علی‌رغم همسنگرانش از جنبش‌های دموکراتی خلیف نامزدی پوتین بود، زیرا باور داشت که او قدرت را دیگر به کسی پس نخواهد داد. به اعتقاد او رهبری اصلی روسیه تا حال پوتین است و دمیتری مدودف در رکاب او تنها یک نقش نمایشی را بازی میکند. با این وجود با همان جسارت سالهای 92 اش میگوید اسناد جمع آورده اون کمیسیون تاریخی را تا حال در دست دارد و اکنون در صدد نوشتن یادداشت‌هایش است که یک بخش عمده‌اش بر پایه همان اسناد سال 1992 خواهد بود.
دوباره صدا بلند کردنی مارینا سلیم، سابق وکیلی مجلس شهری پیتربورگ که سالهای 90 قرن گذشته سوء استفاده از منصب از سوی یکی از رهبران پیشین شهری پیتربورگ و نخست وزیر فعلی روسیه ولادیمیر پوتین را آشکار کرده بود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، با بخش تاجیکی رادیو آزادی تماس بگیرید، از جمله از طریق اسمس. برخی از سامانه‌های اینترنتی اخیراً خبر دادند که آمریکا در صدد تأسیس یک مرکز تمرین ضد ترور در ولایت بادکند قرغیزستان است و در این باره واشنگتن و بیشکک سازش کردند. همزمان با این گفته می‌شود که ایالات متحده تصمیم گرفته است تا در شهرک تاقماق برای نیروهای مسلح قرغیز یک پایگاه نظامی بسازد. قرار است برای بنیاد این پایگاه آمریکا 9 میلیون دلار خرج نماید.
و اما این خبرها تا کجا واقعی هستند؟ و آیا گسترش فعالیت های نظامی امریکا در این کشور آسیای مرکزی باعث نگرانی های روسیه نخواهد شد؟ از سوی دیگر، در این وضع سازش میان مسکو و بیشکک درباره تأسیس پایگاه نو نظامی روسیه در جنوب قرغیزستان را چی سرنوشت انتظار خواهد بود؟ همکار ما در شهر بیشکک میرسلال فرغانی در یک گزارش تلاش کرده است که به این سوال ها پاسخ پیدا کند.
نشریه الکترونی یورازیانت نوشته است که ایالات متحده آمریکا در ولایت بادکند قرغیزستان مرکز تمرین ضد ترور تأسیس می‌دهد. گفته می‌شود که آمریکا و قرغیزستان در این مورد به توافق رسیدند. بنابر این منبع، اجرای این طرح از آمریکا 5.5 میلیون دلار تقاضا خواهد کرد. اما سخنگوی وزارت دفاع قرغیزستان به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که در مورد تأسیس این مرکز مقامات کشورش با ایالات متحده آمریکا حتی وارد گفت‌وشنید نشده‌اند.
учебный центр или антитеррористический центр это ещё вопрос нету такого понимаете
ба гуфтаи сухангӯи вазорати дифои қирғиз пайромони таъсиси маркази тамрини зидди террор ки гӯё дар вилояти боткан таъсис хоҳад ёфт ин вазорат иттилое пахш накардааст вай гуфт иттило дар бораи таъсиси ин марказ бофтаҳои нашрияи электронии евразианет мебошад
министерство обороны пресс-служба мы не подтверждаем потому что мы такую информацию роду не давали.
اما دفتر مطبوعات سفارت آمریکا در بیشکک این اطلاع را تایید نمود. سفارت آمریکا گفت که حتما در رابطه با تأسیس مرکز تمرین در جنوب قرغیزستان اظهارات پخش خواهد کرد. طبق خبرهای رسیده، ایالات متحده آمریکا همچنین برای نیروهای مسلح قرغیزستان در شهرک تاقماق واقع در 65 کیلومتری بیشکک پایگاه حربی می‌سازد. گفته می‌شود آمریکا برای بنیاد این پایگاه 9 میلیون دلار اختصاص خواهد داد. قابل به یادآوری است که ماه آوگوست سال گذشته پرزیدنت روسیه به قرغیزستان آمد و در شهر چولپاناته این کشور با همتای قرغیز خود یک میمورندوم به امضا رسانید. این میمورندوم توسعه همکاری های نظامی میان این دو کشور از جمله تأسیس پایگاه نظامی روسیه در جنوب قرغیزستان را نیز مد نظر داشت. اما بر اساس این میمورندوم میباید در باره مقام و شرطهای استقرار پایگاه نظامی روسیه در قلمرو قرغیزستان یک سازشنامه امضا میشد. این در حال است که مهلت کاربست میمورندوم تا 1 نوامبر سال 2009 مقرر شده بود. الکساندر کنیازف، کارشناس مسائل منطقوی قرغیز میگوید که تأسیس مراکز تمرین های نظامی با کمک های مالی ایالات متحده آمریکا در قرغیزستان رابطه های سرد شده میان قرغیزستان و روسیه را باز هم سردتر خواهد کرد.
Я думаю, что это один из наиболее безответственных поступков руководства Киргизии за последние 5 лет.
Ба гуфтаи Александр Князев, вай иқдоми мақомати Қирғизистонро дар ин маврид яке аз иқдоми бемасъулиятона дар 5 соли ахир арзоби мекунад. Ин манба афзуд ки вале аз дидгоҳи низоми таъсиси пойгоҳҳои Амрико дар ҳар минтақаи Қирғизистон манфиатҳои Русияро ба ягон таҳдиди ҷиддӣ муоҷиҳ намекунад.
Точки зрения военной любая американская база на киргизской территории интересам России угрожать не может.
Дар ҳамин ҳол идея аз коршиносони масоили минтақавӣ муътақиданд ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар вилояти Боткани Қирғизистон фақат ба таъсиси як тамрингоҳи низоми иктифо нахоҳад кард. ба гуфтаи онҳо мушовирони амрикоӣ дар чаҳорчуби муҳлат истиқрори худ ҳамчунин ба тамрини низомиёни қирғиз низ машғул хоҳанд шуд. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
حاصل سازش میان واشنگتن و بیشکک در رابطه با تأسیس یک مرکز تمرین ضد ترور در ولایت بادکند قرغیزستان، سازشی که رسیدن به آن را وزارت دفاع قرغیزستان رد کرده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
خبرنگار مردمی طرح نوی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی و باز هم از مناطق تاجیکستان. فرهاد، امروز خبر رسید که در قسمت جنوبی نقب‌انزاب یا استقلال حدود بیش از 200 ماشین بر اثر فرامدن ترما بند ماندند و تقریبا 1000 مسافر انتظار کمکند. شما این خبر را شنیدید؟
بله سید قاسم، امروز یک دوست من هم از منطقه میخوری ورزاب زنگ زد و گفت که واقعا وضع در آنجا خیلی بد است و مردم زیاده که راهی ولایت سغد یا شهر دوشنبه هستند کمک کمیته حالت های اضطراری و از ترمه پاکیزه کردن راه را انتظارند. خوب به نظر می رسد که لغزش ترمه در اولهای بهار یعنی بعد از کمی گرم شدن حرارت هوا در این منطقه یک حادثه معمولی شده است، و اما سوال این است که چرا مقامات این را می دانند و برای جلوگیری از وقوع حادثه چاره نمی اندیشند. منظورم هر بهار می شود آنجا تکنیک زیاد را جمع آورد که برابر فرامدن ترمه به پاکسازی را شروع کند.
بله بله خوب، و این شاید واقعا هم علاجی واقعه پیش از وقوع می بود. و اما حالا بیایید گزارش خبرنگارمان در وادی زرافشان شاهین روشن را بشنویم درباره وضع میخوره بعد از لغزش ترمه.
بیش از 200 ماشین های بارکش و مسافربر با ده ها مسافر در قسمت جنوب نقب انزاب شاهراه دوشنبه خوجند بر اثر فرامدن ترما بند ماندند. انزور رجبوف کارمند ناظرات نقلیات در وادی زرافشان که در جای حادثه قرار دارد ضمن صحبت بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر اگرچه راهسازان گردانه شهرستان را از برف و بهمن پاکاری نموده حرکت وسایل نقلیه را به جانب خوجند دوشنبه تأمین نمودند، ولی افسود او بنابر فرامدن ترما در 14 قسمت جنوبی نقب انزاب در این سبت عبور و مرور وسایل نقلیه موقتا قطع و بیش از 200 ماشین و 10 مسافران منتظر کشاده شوی راه دوشنبه خوجند میان برف و بهمن بودند.
تقریبا 14 جا به مقوف رومده است که چیر نایی کم کن تا از کسی نکر کسی نایی شهرستون بازی چهار تا تکنیک کر کسی هست در دوشنبه دوتا 23 تا ماشین نایی دوشنبه
دار. آقای رجب همچنین افزود که شاید توپگا شهرهای دوشنبه خوجند بعد پاکاری از بهمن و برف حرکت نقلیات شروع گردد. اما در همین حال رانندگانی که در قسمت جنوبی نقب انزاب همراه مسافران بند ماندند در یک صحبت تلفنی گفتند برای پاکاری مسیر مذکور راهسازان چندان اقدام جدی نمی کنند و تنها به گفته آنها دو تراکتور مشغول به پاکاری بوده است و در گمان است که میگویند آنها با چنین فعالیت راهسازان در یک یا دو روز دیگر راه را از ترمه پاکاری نمایند.
بگید بنا پول ما نشیمو دعا کنید یا اون که اون چی دوشنبه تلفن کردم میگم وای گران که فلان وقت تخصیص مکاست اون ادم زنده است یا نیست بابشه.
این رانندگان و مسافران میگویند که برای بار اول نبوده است که در پی ریزش ترمه و دیگر حادثه های طبیعی مسافران رانندگان در شاهراه دوشنبه خوجند و ویژه در فصل سرما در بند مانده به اذیت دچار می شدند. این در حالی است که شاهراه دوشنبه خوجند یگانه راهی است که به واسطه اغبه های مشکل گذر و خطرزای انزاب و شهرستان مناطق استان سغد شمال تاجیکستان را با منطقه‌های دیگر مرکز تاجیکستان و شهر دوشنبه می پیوندد و به گفته رانندگان همساله در فصل بهار و پاییز و سرما بر علت فرامدن ترما ریزش برف زیاد و سیلباران ها ده ها ماشین ها دچار صدمه و چندین آدمان کشته و یا خود بر علت برداشتن جراحت های سنگین یک عمر معلول می ماندند. توهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
در قسمت جنوبی نقب انزاب یا استقلال بند ماندن بیش از 200 ماشین بارکش و مسافربر.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی. استادان رقص در بدخشان تلاش دارند که رقص زمان معروف رقص اسپک را دوباره احیا کنند. ضمن ماهای اخیر در کنسرت های حکومتی گاه گاه این رقص اجرا می شود. درباره تاریخ و ویژگی های رقص اسپک خبرنگار ما در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال گزارش آماده کرده است که با هم شنویم.
در روزهای تجلیل جشن روز وحدت ملی در بدخشان اسب او نیز برقص می‌دارند، اما این نه اسبوی جمعس زنده بلکه اسبوی چوبین خوان بود که آن او را صنعتکاران سواری می‌کنند و با آن او در میدان هنر جولان خوان زد. با اطلاع اداره فرهنگ بدخشان به منظور رنگین‌تر و زیباتر گرداندن این جشن آنها تصمیم گرفتند که برنامه ویژه رقص با اسپک را که در بدخشان مشهور است منظور تماشابینان گردانند. با گفته متخصص اداره فرهنگ ولایت صدبیک پولادوف رقص اسپک یکی از رقص‌ها و بوزه‌های قدیمی مردم کوهستان بدخشان بوده خصوصیت معال و مردم کوهستان را انعکاس می‌کند. وی گفت
رقص اسپک از در بین مردم به خصوص در نمایش‌های عید نوروزی در توی سور در مارکه ها مردها اجرا می نمودند. رقص اسپک یکی از اون از شکل بوزکشی گرفته شده است، شکل دیگرش از پایگاه گرفته شده است و با اون الیمنت های عنصر های صنعت داده شدند که این عنصر ها این الیمنت های صنعت به واسطه میمیکا حرکت آن از ضرب پا احساس بیان کرده می شود.
با گفته سنت‌شناسان رقص اسپک با زودی به یکی از رقص‌های پسندیده تماشابینان تبدیل افتاد. در خود همان سال پوکیوبون صنعت تئاترای جمهوری را فتح کرد و ماه اپریل سال 1941 در دعای ادبیات و صنعت توجیک در مسکو در تئاتر کلون سابق سر رقصیده است. هنرپیشه مردمی غریب سلطان خودوربیکوا اشتراکچی خردسال دعای ادبیات و صنعت توجیک در مسکو از او داشت که هنرنمای رقاصان مخلصان را به وجد آورد، اما رقص گروهی با اسپک به نقطه اوج نمایش صنعتکاران در مسکو تبدیل شده است. وی گفت
رقص اسپک در بدخشان دو قسم است، رقص یکا و رقص عمومی. یک موی سفید از کشلاق باروشان این را اجرا کرد، بسیار معقول شد. باز بود در انسامبل ما رقص ششک سابو اسب. انا از همان رقص یکه امون رقص عمومی خیلی معقول شد رو برای پارتی و حکومت سویتی با. باز دویم باره اونها را به صحنه تکلیف کردن، همان رقص عمومی که با اسب‌ها رقصیده بودند وی را دویم بار هم به صحنه تکلیف کردن. از رپای بدخشانی قطعه از اول یک تا برآمد و بعد دو تای دیگر سه تا شدند، در آخر شش تا. همان تئاتر کلان مسکو با تماشا بینم با خیلی عجایب بودم رقص اسپک با بزکشی.
با گفته اونر پیشه تئاتر خورغ مطرب شو اسکندرف، یکی از اجرا کنندگان رقص اسپک، این نمود رقص از هنرمند و یا واسکور مورد بیشتر مخصوص به مانند چوبکی، سیل حرکتی و میمیکای و چهره بازی طلب میکند.
در رقص اسپک وای خودش چوب است، با همون چوبی که رقص میکنی وای باید همون اسپ زنده را باید نمایش دهی.
با فکر سنتشناس استاد بیگ پولودوف، رقص اسپک المنتوی بازی و ورزش رو در لباس صنعت به تماشا بین پیشکش میکند و چنین گوناگون رنگی باعث جذابیت این نمود رقص گردیده است. میرزا جلال شوجمول، رادیو آزادی، خورو.
تلاش های احیای رقص اسپک یکی از قدیم ترین هنرهای مردمی بدخشان. و اکنون نوگانی ها از میدان و تالارهای ورزش. زینالدین زیدان، فوتبالبازی معروف فرانسوی، شاید بعد از چمپیونات جهان مربی دسته منتخبی الجزایر تعیین شود. رئیس جمهوری الجزایر عبدالعزیز بوتفلیکا اخیراً با شرف زیدان ضیافتی خاص آراست و با او پیشنهاد کرد که بعد از ختم چمپیونات جهان اوید به فوتبال در آفریقای جنوبی تمرین دسته منتخبی الجزایر را بر عهده بگیرد. یادآور می‌شویم که والدین زینالدین زیدان زاده این کشوری واقع در شمالی قاره آفریقایند.
در این ضیافت خاصه پدر زیدان و برادران رئیس جمهوری الجزایر هم شرکت داشتند. زیدان در پاسخ به پیشنهاد بوتفلیکا گفت که قبل از پاسخ باید سر این موضوع اندیشه کند. قرارداد با مربی فعلی دسته الجزایر رباح سعدانی بعد از چمپیونات جهان اوید به فوتبال تمام می‌شود.
و اکنون اخباری ورزش تاجیکستان. نتیجه مسابقه قهرمانی شطرنج بازان شهر دوشنبه، آغاز دوره نهایی مسابقات فوتبال برای دریافت جام رستم دالتبایف و شرکت پهلوانان تاجیک در سابقه منطقه‌ای اوید به گشتین کمربندی در بیشکک را از همکار ما نزدالله لطیف میشنویم.
مسابقه قهرمانی شاهمات شهر دوشنبه 9 مارت به انجام رسید. در سابقه مردان 14 نفر، از آن جمله 2 نفر زنان شرکت کردند. شطرنج بازی پرتجربه نعمت زیایف با 10.5 امتیاز از 13 بازی با عنوان قهرمانی دست یافت. مروارید نصرالدینوا با 10 امتیاز در جای دوم و ندیجدا انتونوا با 9 امتیاز در جای سوم قرار گرفتند. در سابقه زنان که 10 نفر شرکت داشتند، اسیلا محتاج‌زاده با 9 امتیاز از 10 بازی غالب شد. مهرنگیز رحمت‌زاده و لیدیا انتونوا با 7 امتیازی جایهای دوم و سوم را کسب کردند. داوری این مسابقه سعادت آدینایوا به رادیوی آزادی گفت:
والیبال مسابقه شهری حقوق پیدا کردن که در مسابقه جمهوریایی که ماه اپریل در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد اشتراک نمایند.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال. در مسابقه نهایی جام رستم دلتبایف، یکی از پایه‌گذاران فوتبالی تاجیک که 9 مارت در ناحیه خراسان ولایت خرطان آغاز یافت، 8 دسته شرکت دارند. دسته ها به 2 گروه تقسیم شدند. به گروه آ دسته های ریگر تدزی ترسونزاده، CSKA پامیری دوشنبه، خیری وحدت و حاصلات فرخور، به گروه ب وخش قرغان تپه، انرژتیک دوشنبه، روشن کلوب و منتخب نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان شاملند. در 2 بازی دور نخستین دسته وخش بر تیم انرژتیک با حساب 3-1 و تیم ریگر تدس بر دسته CSKA پامیر با حساب 2-0 پیروز شدند. و خبری آخرین، پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به گشتی کمربندی که 9 مارت در شهر بیشکک قرغیزستان شروع شد شرکت دارند. در سابقه قطعوی گشتیگران حدود 20 کشور از آن جمله افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه قوا آزمایی میکنند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 5 نفر مراد تویچیف، سهراب یاریف، دولت عمرف، ریزامت قربانوف و حسنیدین تاشمرادوف داخلند. نرزلوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شمگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاسی فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. خاطر رسان میکنیم که برنامه های بامدادی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع میشود.
من سید قاسم قیومپور و همکارم فرهاد میلاد برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
سری بارانی باری من و تو تنها نشسته ما خماری عاشقی را در کناری هم شکسته سری بارانی باری من و تو تنها نشسته ما خماری عاشقی را در کناری سری بارانی باری من و تو تنها نشسته با خمار عاشقی را در کنار هم شکسته سری بارانی باری شوخی دل نوازی من وای ناز نازی من اسیری و نگاهی چشم مستت شوخی دل نوازی من وای ناز نازی من اسیری و نگاهی چشم مستت سری بارانی بهاری من و تو تنها نشسته با خماری عاشقی را در کنار هم شکسته